ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی در استان خوزستان گفت حل مشکل ریزگردها نیازمند تلاش داخلی و رایزنی سیاسی است. وکیل نزار زکا موکل زندانی خود را گروگان خواند. گزارشگران بدون مرز زندانی شدن احمد منتظری را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفری یک روزه به استان خوزستان گفت مشکل ریزگردها مسئله پیچیده است که نیازمند تلاش داخلی و رایزنی سیاسی است. وی پس از شدت گرفتن بحران ریزگردها و قطع آب و برق در استان و برگزاری چند تجمع اعتراضی به استان خوزستان رفت. حسن روحانی در استان خوزستان با تاکید بر این که چنین مشکلاتی مختص به ایران نیست از سوی وزیر نیرو وعده داد اگر ریزگرد مشکلی برای برق استان به وجود بیاورد هیچ مشکلی در تأمین آب ایجاد نخواهد شد. طوفان گرد و خاک در 8 بهمن قطع مکرر آب و برق و مخابرات را در اهواز و چند شهر در پی داشت که اوج آن خروج 5 نیروگاه استان از مدار و قطع چندین ساعته برق و آب در 11 شهرستان خوزستان از جمله اهواز و تعطیلی مدارس و ادارات بود. وکیل مدافع نزار زکا جیسون پابلت، شهروند لبنانی و فعال حوزه تکنولوژی زندانی در جمهوری اسلامی، موکل خود را گروگان خوانده است. این حقوقدان در واشنگتن در بیانیه‌ای نوشته که اعترافاتی که مقامات جمهوری اسلامی گفتند از نزار زکا به دست آوردند همگی کذب است. حبیب الله سیاری جانشین اطلاعات سپاه روز گذشته نزار زکا را به پیگیری انحراف هدفمند در حوزه زنان و خانواده متهم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه زندانی شدن احمد منتظری را قاطعانه محکوم کرده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که احمد منتظری در تاریخ 19 مرداد سال 95 نوار صوتی در مورد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در دهه 60 را بر روی وبسایت آیت الله منتظری منتشر ساخته بود. احمد منتظری به همین خاطر روز گذشته در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. پس از 10 وقفه مذاکرات صلح سوریه در ژنو سر گرفته شد. به گفته فرستادی ویژه ملل متحد در امور سوریه، پیشرفت چشمگیر و دستیابی به راهکارهای فوری بعید است، اما وی ابراز امیدواری کرده که مذاکرات ژنو تأثیر ملموسی بر اوضاع انسانی در سوریه داشته باشد. آنا رایسکایا.
ژنو میزبان 4 دور مذاکرات صلح سوریه است. استفن دی میستور، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در جمع خبرنگاران گفت:
باید صادقانه اذعان کرد که چشم داشت زیادی نداریم، اما مصممیم به سوری ها فرصت دهیم برای مسائلی که آنها میگویند علاقمند به حل آن هستند را حلی سیاسی پیدا کنند.
به گزارش سازمان ملل، پیش برد روند سیاسی اعم از تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت سوریه در نتیجه انتخابات آزاد محورهای مذاکرات است. هرچند به گفته نماینده ویژه سازمان ملل این موضوعات در اختیار مردم سوریه است و سازمان ملل صرفاً در این زمینه برای کمک به مردم سوریه تلاش میکند. شورای امنیت چهارشنبه به بررسی اوضاع انسانی در سوریه پرداخت و در پی این نشست ولادیمیر یلچینکا رئیس دوره شورای امنیت به خبرنگاران گفت:
در صورت عدم دستیابی به راهکار سیاسی اوضاع بشردوستانه وخیمتر خواهد شد. امیدواریم مذاکرات صلح سوریه در ژنو به نتایج ملموسی بیانجامد و گامی بلند به سوی انتقال سیاسی در سوریه تحت رهبری سوری‌ها باشد.
به گزارش رویترز، اپوزیسیون خواهان مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت سوریه شدند تا به گفته سالم المسلط، سخنگوی هیئت مخالفان، این دور از مذاکرات مانند گفتگوهای پیشین بی‌ثمر نباشد. او در این حال آمادگی دولت برای مذاکره را زیر سوال برد و گفت آنها اینجا نیامدند تا در خصوص انتقال سیاسی مذاکره کنند، بلکه آمدند تا زمان بخرند و جنایت‌های بیشتری در سوریه انجام دهند. اما نماینده سازمان ملل ابراز امیدواری کرد طرفین فضای مذاکرات را برهم نزنند و بر حفظ آتش بس و پیش برد روند حل سیاسی این بحران متمرکز شوند. یوری سیلیانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید بسیاری از عوامل بیرونی این بحران تغییر کرده، اما اختلاف های عمده و برجاست.
از زمانی که مذاکرات ژنو متوقف شد، تحولات مهم ژئوپلیتیک رخ داده. دولت جدیدی در آمریکا بر سر کار آمده که رویکردش پیرامون مناقشه هنوز روشن نیست، اما در صدد تشدید مبارزه با حکومت اسلامی است. روسیه در کانون تصمیم گیری ها قرار گرفته و نه تنها باعث تغییر اوضاع میدانی و تحکیم موقعیت اسد شده، که در روند سیاسی حل این بحران نیز نقش عمده ای ایفا کرده. یعنی نه تنها آمریکا را به حاشیه رانده، که نقش سازمان ملل برای حل این بحران را نیز تقلیل داده. از سوی دیگر روابط بین گروه‌های معارض و حامیانشان در ترکیه و عربستان تغییر کرده و در مقابل مناسبات روسیه و ایران ضمن ادامه حمایت از اسد دستخوش تحول شده و زمزمه‌هایی از تمایل مسکو برای معامله با واشنگتن بر سر اسد به گوش می‌رسد. اما خواسته‌های طرفین عملاً تغییر نکرده. معارضان همچنان خواهان کنارگیری اسد هستند و دولت مصمم است همه مخالفانش را تروریست خوانده نابود کند. اگر طرفین بخواهند در ژنو برای تحقق خواسته هایشان بکوشند، مشخصا این مذاکرات به جایی نخواهد رسید.
در آستانه مذاکرات ژنو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه تلاش برای فریبکاری در روند مذاکرات هشدار داد و تأکید کرد شرط اصلی برای موفقیت این گفتگوها پایبندی طرفین به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت است. روسیه از حکومت سوریه خواسته در جریان مذاکرات ژنو از حملات هوایی به مناطقی که آتش‌بس در آنجا برقرار است خودداری کند و در مقابل کشورهای غربی از شورشیان تقاضا کردند در این مدت دست به اقدامات تحریک‌آمیز نزنند. این در حال است که بر پایه گزارش ها پنجشنبه در گریمیان ارتش سوریه و معارضان در درعا و هما برغم آتش‌بس ادامه یافت، هرچند شدت روزهای پیشین را نداشت. جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. آن نرایسک، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
موضوع مدیران دو تابعیتی چند ماهی است که به مجادله میان مقامات دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بابک غفوری آذر.
روز چهارشنبه بحث و جدل درباره حضور افراد دو تابعیتی در مقام‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بالا گرفت. روزی که سه مقام مهم اطلاعاتی و قضایی ایران صحبت‌های متناقض و متفاوتی درباره وجود مدیرانی با تابعیت دوگانه در ایران بیان کردند. ابتدا غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت که هنوز مدیر دو تابعیتی در دولت وجود دارد. ساعتی بعد محمود علوی، وزیر اطلاعات، در پاسخی تلویحی به آقای اژه‌ای تأکید کرد که مدیر دو تابعیتی در دولت حسن روحانی وجود ندارد. نهایتاً اواخر وقت روز چهارشنبه محمد جواد منتظری، دادستان کل ایران، خبر داد که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است. او گفت این فهرست شامل اسامی 10 نفر می شود و روز دوشنبه به وزارت اطلاعات داده شده است. دادستان کل ایران نام این افراد و مسئولیت آنها را اعلام نکرد، اما گفت یک دستگاه معتبر فهرست افراد را به قوه قضاییه داده است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مدیریت مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از دولت حسن روحانی تبدیل شده است. در همین راستا دو هفته پیش محمد جواد منتظری دادستان کل به دولت حسن روحانی انتقاد کرده بود که چرا به گفته او مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، ادامه مجادله بر سر مدیران دو تابعیتی را به جدال نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با یکدیگر در ایران مربوط می‌داند.
برداشت من اینه که این یه جنگ امنیتی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه است. می‌بینیم که قبلاً سازمان اطلاعات سپاه خیلی پیگیری می‌کرد و از طریق مجلس فشار می‌آورد که طرح‌های در زمین تصویب برسونه که موفق نشدن و گزارش‌هایی هم دادن به کمیسیون امنیت ملی مجلس. دادستان هم دیروز در صحبت‌هاش اشاره می‌کرد که از یک سازمانی اطلاعات مربوط به دو تابعیتی‌ها رو گرفته و به وزارت اطلاعات داده و اون سازمان یک سازمان معتبر. با تجربه این شواهد میشه گفتش که اون سازمان اطلاعات سپاه هستش که در واقع یک برداشت متفاوتی داره در این زمینه. اونها اعتقاد دارن که بحث پروژه نفوذ که آقای خامنه‌ای مطرح کرده یک پروژه خیلی جدی هستش و قبلا هم مقام‌های سپاه و همچنین برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی گفتن که تو پروژه نفوذ یکی از مهمترین افرادی که در واقع از سوی دشمنان مورد شناسایی قرار می‌گیرن و گزینه هدف هستن افراد دو تابعیتی هستن. بنابراین یک جنگ کلانی هستش که سر همون پروژه نفوذ هستش که به نوعی برداشت اینه که وزارت اطلاعات خیلی به این موضوع اعتقاد نداره ولی اطلاعات سپاه در این زمینه خیلی جدی داره پیگیری میکنه. این تبعات این جنگ امنیتی الان به یک نوعی تبدیل شده به دعوای بین قوه قضاییه و دولت، چون سپاه هم ضابط قضایی قوه قضاییه هستش و اونا به سپاه بیشتر اعتماد دارن.
مسئولان قضایی ایران و نیز برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا حضور افراد دو تابعیتی در مسئولیت‌های مدیریتی را به ضرر منافع ملی ایران می‌دانند. در همین باره غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگویان، پیشتر گفته بود طبق قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در تحلیل استدلال‌های مطرح شده درباره استفاده نکردن از افراد دو تابعیتی در مسئولیت‌های دولتی چنین می‌گوید:
بارها و بارها وقتی که درباره وضعیت کسانی که در ایران دو ملیت هستند و در زندان هستند صحبتی شده، مسئولان جمهوری اسلامی میگویند که در قوانین ایران تابعیت یا ملیت مضاعف وجود نداره. یعنی اینکه اگر کسی که ایرانی است ملیت فرانسه، آمریکا، هر کشوری دیگه داشته باشه، از نظر قوانین ایران و از نظر مقامات حکومتی رسمی ایران این تابعیت دوم به حساب نمیاد. اون شخص همچنان ایرانی است. سازگارم با قوانین ایران هست. وقتی این زمینه قانونی حقوقی قضیه هست، بنابراین هر صحبتی که دیگه بشه و از جمله این زمزمه‌هایی که اخیراً وجود آوردن، اینها در بعد سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی است که این صحبت‌ها میشه. بنابراین بر این مبنا هیچ گونه آثار و نتیجه‌ای نمیتوان از نظر حقوقی بار کرد و از جمله این که مثلا این اشخاص رو بخوان از استخدام در سرویس‌های دولتی محروم کنند یا اونها رو اخراج کنند.
در ادامه فشارها به دولت حسن روحانی برای برکناری مدیران دو تابعیتی، مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت آمریکا تحقیق و تفحص انجام شود. رضا حقیقت نژاد دلایل فشارها بر دولت آقای روحانی درباره موضوع مدیران دو تابعیتی را چنین توضیح می‌دهد:
عمده حرفشون این هستش که به این موضوع پروژه نفوذ دولت آقای روحانی بی‌توجه هستش و اساساً ارتباطاتش با این افراد به دستساز پروژه نفوذ شده. یه بخشی از این موضوع برمیگرده که میخوان اون ارتباطات حاشیه‌ای دولت، یعنی کانال‌هایی که دولت ایجاد میکنه، فرض کنید در حاشیه مذاکرات هسته‌ای، در حوزه معاملات اقتصادی، اینها افرادی هستن که به طور عمده خارج از کنترل قسم سپاه یا نهادهای تندرو یا قوه قضاییه هستن. به نوعی میخوان با فضاسازی ارتباط دولت با این شبکه خارج از کشور یا افرادی که تو این حوزه هستن رو قطع بکنن. میشه تا یه حدودی گفتش که اینها یک بخش جنگ اقتصادی هم هستش که میخوان پای دلال‌ها یا واسطه‌هایی که بعد از برجام سعی کردن داخل ایران برگردن برخی از معاملات یا قراردادها رو شکل بدن، پای اینها بریده بشه و این یه علاوه بر اون جنبه امنیتی اون دعوا، چون یک جنبه اقتصادی هم داره.
در ادامه اظهار نظرها درباره مدیران دو تابعیتی، جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور روز 29 بهمن گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور دو تابعیتی ها نمی توانند در دستگاه های دولتی استخدام شوند.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 مطرح کنید. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.